العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء فاللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين در آستانه شهادت امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار گرفتیم شب قدر 21 همچنین شب جمعه شب رحمت و مغفرت خدا را به آبروی امیر المؤمنین قسم میدیم امشب قلم عفوش رو بر جرائم اعمال ما بکشد آنچه به خوبانش در این شب عنایت میکنه از فضل و کرمش به ما هم تفضل بفرماید توفیق درک لیلة القدر و حقیقتن و واقعا به ما عنایت بفرماید به برکت صلواتی بلند بر محمد و آل محمد انسان دستور بهش داده شده برای پیشرفت و سلوک اهل محاسبه باشه و مراقبه این محاسبه و مراقبه برای سلوک الله برای هر انسانی لازم و واجبه از امور سطحی و کوچیک آغاز میشه تا امور بسیار مهم و بزرگ حضرت رضا علیه السلام میفرماید هر روز اهل محاسبه باشید تعبیری بسیار تکان دهنده از حضرت رضا علیه السلام که حضرت میفرماید لیس منا از ما نیست اگر کسی اهل محاسبه به صورت هر روزی نباشه از طرفی قبل از محاسبه توصیه مراقبه رو میکنن مراقبه بدین معنا که از سرمایه هایی که در اختیار داریم حد اکثر استفاده و بهره رو ببریم مواظب باشیم این سرمایه ها از دستمون نره خصوصا اون پنج مطلبی که از وجود نازنین رسول خدا به عرض شما رسید که رسول خدا می‌فرماید اغتنم خمسن قبل خمسن قبل از این که پنج چیز رو از دست بدی مغتنم بشمور قبل از این که پیر بشی قدر جوانی تو بدون قبل از این که فقیر بشی قدر غنا تو بدون قبل از این که بیمار بشی قدر صحت و سلامتی تو بدون قبل از این که گرفتار بشی قدر فراغت بالت رو بدون و قبل از این که بمیری قدر این حیات رو بدان مراقبه بدین معنا که انسان مواظب باشه از نعمتها به طور صحیح استفاده بکنه محاسبه همینجور که مشخصه حساب کشیدنه انسان باید از خودش حساب بکشه انسان این سرمایه ها رو داشتی و داری در ازای این هدر رفتن سرمایه ها چی عائدت شده و چی گیرت اومده اهل حساب کتاب آدم باید باشه گفتیدن یخ فروشی تو یکی از میدونای تهران داره گریه میکنه و ناله میزنه این عارف بالله اومد کنارش نشست گفت چته چرا داری ناله میزنی گفت آخه سرمایه هم داره از دستم میره یخا سرمایه منه دیگه این یخا آب شد کسی ازم نخرید چقدر سرمایه چقدر پولش این مبلغ پولو بهش داد این عارف بالله نشست کف خیابون به داد زدن یخ فروش گفت تو چرا داری گریه میکنی گفت آخه منم سرمایه هامو از دست دادم کسی نیست بیا تدارک بکنم و جبران بکنم از دستم رفت حساب بکشه انسان چند ساله به سن تکلیف رسیدی و در ازای هر روزی که این انسان از عمرت داره سپری میشه آیا در جهت پیشرفت و سلوک الله موفق بودم نبودم اهل حساب کتاب درست و حسابی باز بزرگان سلوکی می فرمایند حداقل تو این چند مسئله باید حساب کتاب درست و حسابی انسان از نفسش بکشه. یک، محاسبه در زمینه واجبات. هر واجبی که شما انجام میدید یک سری آثاری داره. روزه که شما میگیرید و روزه ای که ما میگیریم، آخه میدونید در روایت میدیدم جهادی بزرگ، این تعبیر جهاد اکبر شده، جهاد بزرگ کسی که در گرما روزه بگیره. و مسئله ای که بسیار باب میل نفس ماست خوردن و آشامیدنه، و انسان وقتی در مقابل این مسئله بخواد بایسته طبیعتاً جهاد انجام داده، ولی باید آثارش هم انسان در وجودش ببینه. آیا این آثار در او متجلی و ظاهر شده؟ روزه آثارش یکیش اینه، انکسار در مقابل خدا. انسان در مقابل خدا متواضع میشه. نمازی که انسان میخونه تنها عن الفحشاء والمنکر والبغی. اگر آدم نماز خوند، نماز خون بود، اگر نماز خون بود و دید نسبت به گناه‌ها اجتناب نمی‌کنه، باید در اون نمازه بده شک بکنه، اون نماز رو باید بهتر انجام بده. به رسول گرامی اسلام عرض کردن فلانی پشت سر شما نماز می‌خونه ولی اهل نگاه به نامحرم هم هست. حضرت فرمود کاریش نداشته باشید، اون نماز درستش می‌کنه، اثرش رو می‌گذاره. هر واجبی یک سری آثاری داره. من بعد از انجام واجب محاسبه بکنم ببینم آیا این واجب در من اون اثر مطلوب رو گذاشت یا نگذاشت، اون سکون قلب در من به وجود آمد یا نیامد. من یه مثال خیلی عامیانه دارم، طرف چکش تو حساب موجودی نداره، پول نداره، طلبکارم چک به دست رفته تو بانک، از بانک زنگ میزنن آقا حسابت خالیه، این بابا داره چکرم برگشت میزنه، چطور قلب طرف به تپش میفته، دلش شور میزنه، مبادا بد حساب بشه، مبادا چکش برگشت بخوره. فقط کافیه این چکش به نحوی پاس بشه، میدوه به هر زحمتی هست مبلغ رو تأمین میکنه، همین که احساس میکنه تو حسابش مبلغی هست احساس آرامش میکنه، میگه خیالم راحت شد، بد حساب نمیشم. یه آرامشی بعد از انجام هر واجبی در دل انسان به وجود میاد. بعد از انجام اون واجب انسان باید محک بزنه ببینه آثار در اون متجلی و ظاهر هست یا نه. البته نمازی رو که هم عرض میکنم نمازهای درست حسابی یا نه، نماز مثل من، نمازی که نماز میخونه اما فکرش هزار جاست، نمازی که نماز میخونه ولی بیشتر از این که نماز بخونه حواسش به موبایله. دیدید بعضیا با این که تو مساجد معمولا یه دستگاهایی میذارن که آنتن قطع بشه، تذکرم میدن آقا موبایل رو خاموش بکنید، سر نماز ور میداره شماره، حال شماره که بهش زنگ زده کی هست، گوشی هم فشار میده و جلو دهنش میاره ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی کسی که پشت خطی بشنو بنده دارم نماز میخونم. من دیدم آدمی که سر نمازه و داره پیامک میخونه، دیدم. آدم سر نماز با سیبیلش بازی میکنه، آدم سر نماز دلش هزار جا میره. نمازی رو که ما میگیم اثره، نمازی رو که میگیم تنها عن الفحشاء والمنکر والبغی، نمازی که معراج مؤمنه، نماز حقیقیه که انسان در ذهن و فکر شهید بزرگوار مطهری استادش بهش میگه مرتضی وقتی تو نماز میخونی به چی فکر میکنی؟ میگه استاد به این کلمات و معانی این کلمات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. استاد بهش میگه پس کی نماز میخونی؟ تو که نماز میخونی که گیر لفظی، پس کی نماز میخونی؟ شهید مهراب از تو آیت الله مدنی اعلی الله مقامه الشریف رفت تو مسجد، یه مسجدی تو نجف، شب قدر 21 بوده ظاهرن، شروع کرده به صحبت کردن به مردم، گفته آی مردم شما اومدید از گناهاتون بگید خدایا استغفرالله، من اومدم بگم خدایا از نماز خوندنام استغفرالله، از روزه گرفتنام استغفرالله، چون کارای خوبی که فکر میکنم برای تو کردم بهش نگاه میکنم میبینم عمل قابل عرضه این نیست.
یک، محاسبه در زمینه واجبات. دو، محاسبه در زمینه محرمات. با این کار دارم. یک کلام از رسول خدا، حضرت می‌فرماید گناه باب روزی رو به روی انسان می‌بنده، روزی انسان رو حبط می‌کنه. نه روزی به انسان نرسه ها، روزی میرسه. خدا مهربونه به حال بنده ها، میخواد شاکر باشم میخواد کافر باشم. ولی سخت یه لقمه نون به هم میرسه، خیلی سخت، خیلی مشکل. باید آدم بره ببینه کجای کارش مشکل داره. حاج آقا این چه حرفیه میزنی؟ طرف پولش از پارو بالا میزنه، هر روز یه ماشین مدل بالا، اصلا نماز واجبش هم نمیخونه. حالا من یه نماز رسم و شکسته میخونم. روایت، شیطون قسم یاد کرده اگر کسی عبد من بشه منم عبد او میشم، کاراشو را میندازم. و از اون طرف یه عده از ملائک مقرب میگن خدایا انقدر به این بنده بی اعتقاد تو دنیا مال بده که یه بار او احساس نیاز نکنه در خونه تو بیاد بگه خدا. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. معیشه ضنکا یعنی سخت دنبال یه لقمه نون باید بره، مشکله. گناه چقدر برام چندش آوره، چقدر گناه برام من ناراحت کننده است. پناه ببریم به خدا. بعضیا ابزار گناه رو با توجیهات مختلف تو خونهشون برمی‌دارن میارن، بهش میگم این چیه آنتن یزید و معاویه رو بالا پشت بونه به اهتزاز در آوردی؟ تو متدین، تو مسجدی، آخه ماهواره چیه تو خونه ها داره پیدا میشه؟ حاج آقا میخوایم آخه این ماهواره چی داره؟ یه چیزی داره که تلویزیون ما نشون نمیده دیگه، پس من دنبال اونم. نمیخوام شفاف مثلا این افسانه یه کوفتیه که امشب الحمدلله آخرین قسمتشه. نه ببخشید فردا اشتباه شد، عذر میخوام. از این توفیقات عقب نمونید آقا، این بالاخره این سریالا حیف آدم نبینه، کلی باید نماز شب بخونیم الحمدلله. حالا عرضم اینه، نمیخوام، نه برای خودش تو باب هنریش بسیار خوب و موفق بوده. همین که خیابونا خلوت میشه الحمدلله، همین که میری بنزین بزنی دیگه صف نیست تو پمپ بنزین الحمدلله، باز جای شکرش باقیه. میگم چی تو اینجا نشون میگه؟ من میخوام فوتبال، خب فوتبالم که مال ما هم نشون میده که هر شبکه‌ای هم بخوای که این شبا الحمدلله فوتبالم به طور مستقیم نشون میدن. نمیخوام بدون سایه، حالا میخوام با سایه نشون بده. پس بگو یه چیزی اونجا داره که این نداره دیگه. بگو دنبال اونم. به من زنگ زده، حاجی آقا تلویزیون رو باز کن داره سخنرانی شما رو نشون میده. گفتم حالا من از سخنرانی خودم خوشم میاد که یه بارم گوش بدم. میخوام نه نه ببین خیلی خوبه. تعجب کردم. زدم کانال 1 2 3 4 5 شبکه خبر، زدم آموزش، نه آدم آقا نشون نمیده. حاجا شبکه سلامو باز کن. تا مرد حسابی من ماهواره. حاجا شما ماهواره تو خونتون نداری؟ با تعجب به من میگه تو ماهواره نداری تو خونت؟ خب میخوام نداشته باشم. یه چیزای خوبی نشون میده، میخوام نبینم. میخوام نبینم. آخه نه یه چیزایی هست به درد شما میخوره. گفتم یه بار به خدمتتون، به مولا گفتم فلانی شام میده، گفت خب به تو چه؟ گفت آخه تو هم دعوت کرد. به من چه؟ شام میده به من چه؟ گفت آخه تو هم دعوت کرد. گفت آخه به تو چه؟ یه چیزای خوبی نشون میده، اگه به درد میخوره برو استفاده بکن، خیرشو ببینی. تو دانشگاه از من سوال کردن اون اولا، حاج آقا اینترنت به نظر شما مشکل داره؟ گفتم برای امور علمی که بنده و شما استفاده میکنیم نه تنها مستحبه که واجبه، اما برای اونی که من میدونم و تو میدونی نه تنها حرامه که خیلی حرامه، خیلی حرامه. گناهو به دست خودش اصلا هم چندشش نمیگیره. بعد میگه عجب روزگاری دختر پسرها رو ببین. ببخشید عذر میخوام، شأن مسجد و شأن جلسه عجله، اما یه درد اجتماع رو اجازه بدید بگم. ایشالا بعدن سی دی ما رو میگیرن اونایی که تو جمع ما نیستن گوش میدن. حاج آقا حاج خانوم، حاج آقا حاج خانومی که میگم نمازشون جماعت ترک نمیشه ها، عمره رجبیه رو باید به جا بیارن ها، این حاج آقا حاج خانوم گوش میدین. کربلاشون باید سالی یه بار برا باشه ها، این حاج آقا حاج خانومی که سه وعده نمازشون تو جماعت یه وعدش باید تو حرم باشه ها. دختر پسری از این طایفه به من زنگ زدن، حاج آقا ما ازدواج کردیم یه سری مشکلاتی داریم با هم دیگه. رفتم نشستم پای مشکلاتشون. خب چیه؟ تا در مقام مشاور با همدیگه صحبت کردیم، چیه مشکلتون رو به من بگین. بعد خلاصه با این صحبت کردم پسره، با دختره صحبت کردم، تنها با تک تکشون جدا جدا صحبت کردم. من دیدم اینا هیچ مشکلی با همدیگه ندارن الا یه مسئله، دختره از این آقا پسر دیگه حالت تنفر پیدا کرده، این آقا پسرم از این دختر دیگه لذت نمیبرن کنار هم دیگه باشن، پناه ببریم به خدا. مسئله شرعی میپرسه، حاج آقا به نظرتون فیلم مبتذل اگر دو نفر محرم هم باشن کنار هم دیگه بشینن ببینن عیبی داره؟ حرامه، حرامه، مسلمه. حالا شما بشنوید اینجا رو. من به این آقا پسر صحبت کردم، با این دختر خانم صحبت کردم، بعد فهمیدم که اون حاج آقا حاج خانم یعنی پدر مادر این دختر و پسر، ماه عسل بچه‌شون رو فرستادن دبی، به به، و دیگر هیچ، دبی فرستادن. بله دبی هم که اینا رفتن احتمالاً صبح رفتن اون مسجد و بعد از دارم حسینیه، یعنی اصلا نه پارک آبی دیدن، نه دریا رفتن، نه موج سواری کردن، نه قایق سواری کردن، نه لنج سواری کردن، نه سینما رفتن اونجا، اصلا اینا رو ندیدن. استغفرالله. پسر و دختر حاج آقا حاج خانوم این کارا اتفاقا همه این کارا رو کرده بودن. بعد به این دختر ببخشید تو رو خدا اسائه، به این دختر خانوم گفتم چرا تو نسبت به محرمت حالت تنفر پیدا کردی؟ چون کسی رو دیدی خوش استیل تر از این، اون فکر تو رو به خودش مشغول کرده. چرا به ما میگن ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. فیلمه اما فکر طرف رو منحرف میکنه. آخه یعنی جا قحطی بود، جای دیگه نبود این جوونا برن زندگیشون رو شروع بکنن با تبرکی؟ گناه هم توش نباشه، حتما لازمه مجلس عروسی گرفتن اینه که گناه درش صورت بگیره؟ یعنی نمیشه ما یه مجلس عروسی داشته باشیم که گناه توش نباشه، عرق‌خوری توش نباشه، زدن و رقصیدن های معصیت و گناه توش نباشه، اختلاط زن و مرد نباشه؟ نمیشه، نمیشه یه جوری طراحای لباس ما یه لباسی برای عروس خانم درست بکنن که این عروس خانم حداقل از آرایشگاه که میخواد به سالون برسه یه چیزی رو سرش بکشه، نه خودشو برهنه عرضه هر نامحرمی بکنه؟ واقعا امکانش نیست. گناه برای آدم چندشاور باشه. محاسبه در زمینه محرمات، سه محاسبه در زمینه مستحبات. هر مستحب یک سری پیامدی داره. شما سفر امام رضا میرید آثارشو باید حس بکنی در قلبت، چون روایت میگه هر کی بره امام رضا با معرفت زیارت کنه غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. درست شو؟ یه سری آثاری داره. زیارت بر سید الشهدا آثار داره، عزاداری بر اهل بیت آثار داره. مگه میشه آثار نداشته باشه؟ ظاهر انسان رعایت نکنه مگه میتونه؟ وارد این بحث نشم. امر مستحبات یک سری پیامدی بر انسان داره، قلب انسان شفاف و زلال میکنه. محاسبه در زمینه مکروهات و مباهات، چقدر مکروه هم ملحق میکنم به حرام، یا میگم آقا این که حرام که نیست مکروهه، حالا میشه خورد. بعضی چیزا میاد تو بازار، جالبه نگاه کنید، میگن درصدی از الکل درش هست. حاج آقا ایشالله حلال، خوب بخوریم، نتیجهش همینی میشه که میبینم دیگه، نه حال نماز شب خوندن دارم، نه حال انس با قرآن دارم، نه چشمم دیگه عشق برای امام حسین ازش میاد، نتیجهش میشه اینی که دارم میبینم دیگه. مقید باشه انسان، وسواس به خرج بده. سیب از رو درخت افتاده تو آب، چند کیلومتر بالاتر یه بنده خدا داره کارگری میکنه. این بنده خدا مدتی رفت نجف درس بخونه، ولی فقر به او فشار آورد، نتونست برگشت، شروع کرد تو دهات کار کردن. کار داره میکنه، دید سیب موج داره، عجب سیب خوشگلی هم هست، اینم مدت ها سیب نخورده، دوید تو آب سیبه رو گرفت گاز زد و خورد. یه وقت گفت ای وای، این سیب مال کی بود؟ صاحبش راضی بود یا نبود؟ مسئله شرعی بگم، حق ماره بهش تعلق میگیره. سیب از دیوار درخت زده بیرون، میتونی طرف بکنه بخوره؟ اشکال حرامش افتاده رو زمین، اونم تو آب چند کیلومتر بالاتر. این جوون رد این نهر رو گرفت، اومد بالا تا رسید به باغی که درخت زده بیرون سیب افتاده، رفت در باغ زد. صاحب باغ اومد بله آقا، خیلی تحویل و دستشو گرفت آورد تو، و یه جوون نورانی آوردش تو و کلی ازش پذیرایی کرد. گفت خب حالا بگو بدونم کارت چیه. گفت راستش من یه سیب رد گرفتم دیرم از باغ شما افتاده، چند کیلومتر بالاتر خوردم، اومدم ازت حلالیت بطلم. یهو ورق برگشت. گفت حلالت کنم؟ فکر کردی؟ اصلا حلالت نمی کنم، پدرت هم در میارم روز قیامت. خب چیکار کنم که حلالم بکنی؟ برات کارگری کنم؟ ناخر همون سیبمو میخوام. خب حالا خوردمش، پولشو برات میارم، ناخر حلالت نمی کنم. تو سیبو بدون اجازه من خوردی؟ خب آخه پدرت خوب، مادرت خوب، بگو چیکار کنم که حلالم کنی؟ خب باید بیای دختر منو بگیری. یعنی راه دیگه ای نداره؟ نه. باشه قبول، خدایه به خاطر اینکه واقعا به خاطر رضایت صاحب حق، گفت به خاطر اینکه این از من راضی بشه چشم. پدر دختر صاحب باغ گفت اما صبر کن، بعدا نگی به من نگفتی. دختر من چند تا مشکل داره، اولا کوره، ثانیا کچله، ثالثا لاله، رابعا شله. هیچی دیگه، خانه سالمندان میخوایم دا بندازن. خب چی کارش کنم اینو؟ اگر میخوای ازت راضی باشم باید بیای دختر منو بگیری. گفت باشه، چون رضای این مخلوق در اینه راضیم. شبی و عروسی و قدیما مثل الان نبوده ها، دختر پسرها احترام برای بابا ننه ها قائل بودن، نه اینکه قبل از اینکه بابا ننه بفهمن اینا رفتن برای خودشون گفت این راضی اون راضی، چه حاجتی به قاضی دیگه؟ توجه میکنی؟ نه قدیما یه خورده آداب بلد بودن، اگه پسره میومد از دختر خواستگاری میکرد همچین کرشمه و ناز دختره تحویل نمیداد، یک کشیده حواله گوشه این به دختر پسره میکرد، میگفت پسر من وجود بی پدر مادر نیستم، من بچه پرورشگاهی نیستم، من بابا دارم، ننه دارم، یه عمری برا من زحمت کشیدن، تو اگر برا من ارزش و احترام قائلی بیا در خونمون منو از پدر مادرم خواستگاری کن. حاج آقا اینا مال قرن قدیمه، همین هم میبینیم اینا روشون نمیشه بگن، اما نوع ازدواج های دانشجویی داره با شکست مواجه میشه. چرا؟ چون این حریم ها از بین میره، مدتی دختر و پسر با هم از سر احساسات و عواطف بدون دخالت عقل ازدواج میکنن، ثمرش هم میشه این که میبینی دختر و پسر هم دیگر رو ندیده بودن. ما نمیگیم همدیگه رو نبینن، ببینن در حضور محرم. اسلام میگه دختری که میخوای باش ازدواج کنی برو ببینش، با هم حرف بزنید، اندام دختر و پسر باید ببینه، نیاز به عقد محرمیت هم نداره، این طرفی هم آدم نیفته. نه، در حد معمول با حضور محرم شرع و دین این اجازه رو به ما داده، برو به دختر مد نظرت در حضور محرم دو سه جلسه، اما یه روز برن کافینه تو، یه روز برن کافی شاپو، یه روز برن این رستوران و یه روز برن اون رستوران، ناموس مردم میشه فاحشه خونه سیار از این طرف به اون طرف. اون چه وضعیتیه؟ نتیجهش میشه این که داریم میبینیم دیگه. آدم حیا میکنه ولی در مقابل در مقام مشاوره پرونده ها خروار خروار جلو ماست و میایم آسیب شناسی میکنیم، میبینیم عدم انتخاب صحیح آفت این زندگیه. ولی چی کارش میتونن بکنن؟ گفت دختر من این ویژگی ها رو داره، این مشکلات رو داره. گفت به خاطر اینکه خدایا تو راضی بشی چشم. رفتم تو حجله، وقتی پرده از رو عروس خانم رفت کنار، این آقا دوماد یه نگاه به عروس کرد، یک عروده ای کشید، دوید از تو حجله بیرون. پدر عروس خانم صاحب باقه اومد مچشی گرفت، کجا؟ گفت من نگام به نامحرم افتاده. گفت چی؟ گفت این که اینجاست عروس، این زن من نیست که. گفت چرا زن خودته؟ گفت آخه تو به من گفتی کوره، این چشاش از هر چشی که فکر کنی زیباتره. گفت خب کوره به خاطر این که تا حالا نه یه بار اون نامحرمی رو دیده نه اون نامحرمی رو دیده. آقا تو گفتی کچله که. بله کچله، تا حالا یه تارموش رو نامحرم ندیده. تو گفتی لاله، لاله لاله، چون یه بار با نامحرم هم کلام نشده. گفتی شله که. گفت بله شله، چون تا حالا یه بار این پاش به جلسات نامربوط کشیده. این ازدواج صورت میگیره، نتیجه و محصول این ازدواج میشه مقدس اردبیلی. بعضی هم گفتن آقا پدر مادر مرحوم هاشم عباس هم یه همچین قصه ای داشتن، هاشم عباس صاحب مفاتی. انقدر مقید باشه آدم؟ بله مقید باشه، خیلی میخواد تو دنیا ببینه و انقدرم آرامش میاد. برای خدا کار کنیم، خدا همه چیز رو جفت و جور میکنه. محاسبه در زمینه اخلاص، این دیگه ربطی به بحثم نداره، رد میشم. و محاسبه در زمینه خدمت ولی خدا بودن، چقدر به درد امام زمانم میخورم. امشب شب محاسبه نسبت به محرمات، گناهایی که انجام دادم بشینم حساب کتاب بکنم، حساب کتاب که کردم ثمرش چی میشه. اگه بنده خوبی بودی سرتو میگیری بالا میگی خدای شکرت که منو به بندگی موفق کردی، اما اگر بنده خوبی نبودی غیر ارادی امشب در خونه خدا سر تعظیم فرود میاری میگی خدایا اشتباه کردم. وقتی قرآن رو جلو دستمون میگیریم چی میگیم؟ اللهم انی اسألک به کتاب کل منزل و ما فیه و فیه اسم کل اکمر و اسماء کل حسنا و ما یخاف و جر ان تجعلنی من اتقائک. میخوایم آزاد بشیم از عذاب، از آتیش جهنم، درسته؟ یه حساب کتاب راحت. امشب وقتی محاسبه کردم در خونه خدا دیدم عمل قابل عرضه ای ندارم، سر تعظیم فرود میارم میگم خدایا من عملم این بود، بیشتر از اینم عمل ندارم، کم ما و کرمت، اینو از ما قبول کن، اینو از ما بپذیر. کلی قرض بالا آورد، آدم خیری بود، آدم ظاهر و صلاحی بود، مردمم 1000 درهم و دینار به مردم بدهکار شد. این می اومد در خونش، اون می اومد در خونش، این می اومد در خونه، اون می اومد. یه روز به غلامش گفتش که ما چیکار کنیم با این همه قرض؟ طلبکار اومده در خونه داره آبرو ریزی را میندازه، اگه طلب منو تا فردا ندی آبرو تو میبرم. من پولی هم که گرفتم که خرج خودم نکردم، کار مردم را انداختم، گرفتاری مردم رو باز کردم، شخصی استفاده نکردم، برای خودم کاخ درست نکردم، مشکل مردم رو حل کردم. غلامش گفت آقا یه فکری بکن. نشسته تو خونه داره فکر میکنه، یه وقتی یه صدایی میاد، یه بچه، یه جوونی دم در داره حلوا میفروشه، حلوا فروشه. او برو یه خورده از این حلوا بخر ببینی. اومد نگاه که آقا یه طبق حلوا مثلا 2 درهمم، 2 درهم خورده ای، او یه خورده تخفیف بده به 2 درهم. 2 درهم طبق حلوا رو خرید، طبق حلوا رو ازش خرید. گفت خب حلوا رو پخش کنید بین همه. خودش هم نخورد، بین همه حلوا رو تقسیم کرد. این بچه گفت خب پول منو به من بده. گفت پول چی؟ ما پول نداریم بدیم. گفت اه؟ گفت ما 1000 درهم مثلا بدهکاریم، 2 درهم هم روش بشه 1002 درهم. بچه رفت کف کوچه شروع کرد داد بیدا کردن، جیغ داد ایها الناس من یه ارباب دارم، اگر امروز این پول حلوا رو برای اربابم نبرم اربابم منو بیرون میکنه. شروع کرد داد بیداد کردن به این مرد. گفت تو اگر غلامی برو به اربابت بگو بیاد، اگه ارباب نی به خودت بگم نمیدونم، ولی اگر غلامی برو به اربابت بگو پول منو بده من آبرون نره. یهو این مرد ریخ به هم، رو به قبله وایساد، سرشو گرفت بالا، گفت خدایا این حلو فروش یه طبقی داره و یه اربابی، ما هم اگر پول گرفتیم برا تو، یه تو هم بیا اربابی تو به ما حساب کن. و کارش را افتاد، قشنگ را افتاد. تا نگریت طفلک خرما فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. محاسبه کردم دیدم چیزی ندارم، خدا رحمت کنه، یکی از مدده‌های بسیار صاب نفس، مرحوم سراج تو تهران، توش عبدالعظیم قبرشه، بالا قبر مرحوم طیب. یه روز میگن اومد، شب قدری بوده، تو محرمزونی بوده، آستینش رو باز کرد، آستینش رو زد بالا جلو همه مردم، آستینش رو اینجوری زد بالا، بعد این گوشت دستش رو گرفت و هی میکشید، این گوشت دستش رو میگرفت هی میکشید، سرش رو گرفت بالا، گفت آی خدا از سوزوندن این چی گیره تو میاد که تو میخوای این پوست و گوشت و استخون رو بسوزونی؟ از سوزوندن این چی گیره تو میاد؟ ولی اگر تو اینو نسوزونی، یه برات از جهنم به من بدی، من این ور اون ور میرم داد میزنم میگم خدا منو از آتش جهنم نجات داد، از سوزوندن این چی گیره تو میاد؟ میخوای منو تنبیهم بکنی که خودم دارم اعتراف میکنم چیزی ندارم، زمین خوردم. امشب شب این اعتراف به شرط این محاسبه. اگر اهل محاسبه بودم، محاسبه کردم، عمل قابل عرضه ای ندارم. یه گوشه، خدایا من امشب به زورم که شده خودم اومدم به شب قدر رسوندم. بش نکنه. میزبان میگه به احترام سایر مهمونا، این یه مهمونم میشه یه جور زیر سیبیلی رد کرد. خدایا امشب میشه یه جوری ما رو رد بکنی؟ آره، ما از آتیش جهنم نجات پیدا بکنیم. بریم عیادتی کنیم از امیرالمؤمنین ببینیم چه خبره. اومد پشت در، امام مجتبی فرمود بابام حالش مساعد نیست، برو بعدم بیا. اصرار که من باید علی رو ببینم. امام مجتبی اجازه نداد. انقدر اصرار رو التماس کرد، بالاخره وارد شد. میگه وقتی نگاه هم به چهره و رخسار علی افتاد، یه دستمال زردی به پیشونی علی بسته بودن، نفهمیدم چهره علی زردتره یا اون دستمال. نفهمیدم. امشب شبیه که دیگه علی از این دنیا میره. امشب علی از غم و قصه هاش دیگه راحت میشه. بچه های کوفه تازه فهمیدن اونی که هر شب میومده در خونش نان و خورما میداده علی ابن ابی طالب بوده. نمیدونستن. و میخواستم فردا بگم، حالا اگر شد فردام دوباره میگم. یه طبیبی امام مجتبی علیه السلام آورد برای معاینه امیرالمؤمنین. تا نگاهش افتاد زخم فرق و نگاه کرد، گفت یه جیگر سفید گوسفند میشه به من بدین؟ یه جیگر سفید گوسفند دادن، یه رگ از داخل این شکستگی بیرون آورد، از داخل این جیگر بیرون آورد، وسط فرق شکافته علی گذاش. گفت یه خورده به من مهلت بدید من معاینم تموم بشه. مهلت دادن. دیگه تو این لحظات میدونید به دل بچه ها چه میگذره. نمیدونم تا حالا پشت در اتاق عمل جایی بودی دیدی چقدر الله اکبر. دیگه بر دل زینب چه میگذره، ام کلثوم چه میگذره بهش. هی منتظرم ببینن طبیب چی میگه. طبیب معاینه شو کرد، رگ و در بود روبرو نور خورشید گرفت، هی حرف میخواد بزنه انگار چیزی جلو زبونشو گرفته. طبیب ساکت بود، حرف نمیزد. آخر امام مجتبی فرمود طبیب چرا ساکتی؟ سکوتت بر جگرها میزند نی مسوزان قلب زینب را از این بی شاید امیر المؤمنین هم بگه طبیب بابا مکن زخم سرم را مسوزان قلب زینب دخترم را. اما رو کرد به امام حسن گفت آقا دیگه کار باباتون تمامه. این زهر به فرق علی نفوذ کرده، فقط یه نسخه میتونم تجویز کنم. اگه باباتون آب خواست شیر بدید، اگه غذا خواست شیر بدید، هرچی خواست فقط شیر برا علی خوبه. این خبر تو کوفه پیچید، برا امیر المؤمنین شیر خوبه. ای مردم قده قده شیر آوردن، قده قده شیر آوردن. امام حسن جلو در بایستاده، دید یه زنی که 3-4 تا بچه یتیم داره ها، او هم یه قده شیر دستش آورده. گفت مادر اینقدر شیر آوردن تو برای چی آوردی؟ گفت بابا من یه شتر دارم، هر روز میدوشم، میبرم شیر و بازار میفروشم، برای بچه هم قرص نانی میخرم. اما امروز وقتی شیر رو دوشیدم بچه ها جلو من رو گرفتن. مادر امروز ما غذا نمیخوایم مادر، آخه برای آقا علی شیر خوبه. دمای آخر و لحظه آخر نمیدونم چه به امیر المؤمنین گذشته. یه جمله عرض کنم و یه لحظم دلاتونو کربلا ببرم. لحظه آخر شاید با زهراش اینجور گفته باشه،
وعده با هم گذاشتن یه جا، اونم تو گودی قتلگاه. شب جمعه از یه قتل عشقم بریزیم. ای وای ای وای، اومد ام جان ما بالای تله ای ناله میزنه، اما فیکم مسلم. آیا یه مسلمون در شما پیدا نمیشه؟ آخ بمیرم حسین تو کربلا، با لب تشنه سر از بدن مطهرش جدا کرده. ای زمین کربلا، این رسم قربانی نبود، تشنه لب کشتی حسین، این رسم مهمانی نبود.
بالحسین عجبنا یا الله. دستان بلند شده، ای خدا به سمت تو ناامید بر مگردان، دنیا و آخرت ما و نسل ما از در این خانه جدا مگردان، در نسل و دودمان ما کم ارادت به اهل بیت قرار مده، اینجا ملتمس دعا هر حاجتی دارن همه رو حاجت روا بگردان، مرزامون شفا کرامت بفرما، شهدا امام درجاتشون متعالی بگردان، رهبر عظیم الشأنمون در پناه امام اعظم حافظت بگردان، خدایا ما رو به مدینه و کربلا مهمان بگردان. ای خدا آنچه به خوبانت در این شب عنایت میکنی از فضل و کرمت به ما هم تفضل بفرما. ای خدا توفیق درک حقیقی لیلة القدر رو به همه ما کرامت بفرما. خدایا آقامون به فریاد ما برسان، قلب نازنینشون از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. اللهم